ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. مریم رجوی از جامعه جهانی خواست مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند. در پی اختلال در شبکه راه آهن ایران، سایت وزارت راه هم از دسترس خارج شد. و کره جنوبی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را در قالب اقلام بشردوستانه آزاد می‌کند. با سلام و آرزوی ساعاتی آرام برای شما مخاطبان رادیو فردا، در این آخرین نوبت خبری شبانه روز شنبه 19 تیر 1400 خورشیدی همزمان با دهم ماه جولای یا ژوئیه 2021 میلادی، من امیر پوریا با شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با اخبار و گزارش ها. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران روز شنبه از جامعه جهانی خواست مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری آزادی، دموکراسی و برابری در ایران را به رسمیت بشناسند. او که در اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی سخن می گفت، بر لزوم محاکمه علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، غلام حسین محسنی اژه‌ای و دیگر مسئولان اعدام‌های دهه 60 به جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تأکید کرد. مریم رجوی در این ارتباط از شورای امنیت سازمان ملل خواست شرایط محاکمه بین المللی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت را فراهم کند و در اجلاس آینده مجمع عمومی او را نپذیرد. ابراهیم رئیسی از اعضای هیئتی موسوم به هیئت مرگ در دهه 1360 بود و نقش مستقیمی در اعدام‌های سال 67 داشت. مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را نشانه شکست و رسوایی جمهوری اسلامی دانست و افزود تعارض بین رژیم و جامعه ایران بیش از پیش تشدید می شود. او گفت شورای ملی مقاومت ایران در برابر هر کس یا هر حزب و گروهی که کار سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری آزادی در ایران را پیش ببرد سر فرود می آورد. یک روز پس از بروز اختلال در شبکه کامپیوتری راه آهن ایران، سایت وزارت راه و شهرسازی هم روز شنبه از دسترس خارج شد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، وزارت راه و شهرسازی بدون اشاره به جزئیات بیشتر از بررسی این اختلال از سوی کارشناسان فنی خبر داد. این در شرایطی است که خبرگزاری فارس پیشتر بروز اختلالات در سیستم کامپیوتری شرکت راه آهن را که روز جمعه آغاز شد ناشی از حملات سایبری خوانده بود. در این حال بخشی از سایت شرکت راه آهن نیز غیر فعال است. در حالی که وقوع انفجارها و حوادث در تأسیسات حساس ایران از جمله مراکز هسته‌ای و نظامی به تازگی تشدید شده، مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون از ارائه هر گونه شفافسازی در این زمینه خودداری کردند. رسانه‌های کره جنوبی از رایزنی وزیر اقتصاد این کشور با وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران خبر دادند. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز شنبه گزارش داد بر پایه توافق انجام شده بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران قرار است در قالب خرید اقلام بشردوستانه از طریق کانال سازوکار مالی سوئیس آزاد شود. پیشتر نیز حسین تنهایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی، از تخصیص بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی به خرید اقلام و به اقلام بهداشتی و درمانی خبر داده بود. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، در پی تحریم‌های آمریکا حدود 7 تا 8.5 میلیارد دلار از دارایی ایران در بانک‌های کره جنوبی مسدود شده است. و اما اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی، همان گونه که در خبرها شنیدید، روز شنبه در آلبانی آغاز به کار کرد. علی صفوی از اعضای کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران درباره این اجلاس به رادیو فردا چنین میگوید:
اجلاس سه روزه جهانی ایران آزاد، آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی که ساعتی پیش آغاز شد کماکان ادامه داره. علاوه بر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی که در اشرف سه با حضور هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران سخنرانی کردند و تاکید کردند بر این که مقاومت تا سرنگونی این رژیم ادامه پیدا خواهد کرد و خامنه ای از روی کار آوردن جلاد 67 رئیسی طرفی نخواهد بست، آقای مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده تا ژانویه 2021، آقای یانس جانشا نخست وزیر فعلی جمهوری اسلوونی، آقای استفن هارپر نخست وزیر پیشین کانادا، خانم دانا برازیل رهبر سابق حزب دموکرات آمریکا و شماری از برجسته‌ترین سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا سخنرانی کردند. از جمله سخنرانان آقای رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و سناتور تد کروز عضو کمیته روابط خارجی و همینطور آقای کوین مک‌کارتی رهبر نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا سخنرانی کردند. در اجلاس امروز همچنین 1000 تن از اعضای کانون‌های شورشی مجاهدین از شهرهای مختلف ایران از طریق آنلاین به اجلاس جهانی ایران آزاد پیوستند و تعدادی از اونها سخنرانی کردند و بر عزم و اراده‌شون برای گسترش فعالیت‌هاشون تا سرنگونی رژیم پلید آخوندی تأکید کردند. 8000 تن از هموطنان ما در برلین و همینطور هموطنان ایرانی در 16 پایتخت و شهر مهم اروپایی هم به طور همزمان گرد همایی رو برگزار کردند که ادامه داره و این اجلاس فردا و پس فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد با حضور تعداد زیادی از پارلمانترهای اروپایی، انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژیک و سایر کشورها و همینطور روز دوشنبه که برخی از شخصیت حقوق بشری در اون شرکت خواهند کرد برای تأکید بر ضرورت حسابرسی از ابراهیم رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت.
شما صدای علی صفوی از اعضای کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران را میشنیدید درباره اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 که امروز در آلبانی آغاز به کار کرد. و اما صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا را بشنویم.
از کمپین حقوق بشر خارج و داخل کشور تقاضا دارم برای کمک‌های مالی به کارگران اخراجی و اعتصابیون شرکت‌های ملی نفت و گاز و تمام شرکت‌هایی که در این همبستگی ملی پرچم شرف و عزت ایران را بر دوش گرفتند و برای به ثمر نشاندن این از خودگذشتگی فکری اندیشند که مطمئناً در تکاپو هستند.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم چه در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران نفت. خوشبختانه این اعتراض سراسری کارگران مشت محکمتری بر پیکر پوسیده حکومت اسلامی محسوب میشه. ضربه اول عدم شرکت مردم علیه این رژیم پوسیده است. اگر به همین منوال کارگران دیگر شرکت ها و کارخانه ها بپیوندند به این کارگران شرکت نفت، پیکر پوسیده این رژیم را در هم خواهند کوبید. زنده باد اتحاد کارگران، پرستاران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان.
آقای روحانی مثل همیشه با پوزخند اومد گفتش که مردم اگه برق ندارن باید بیاد مسئول غرب بیاد جواب بده. بعد آقا میگن که در اروپا بعضی موقع 24 ساعت برق میره. من الان اینجا در آلمان 37 ساله که مقیم هستم. تا حالا یک بارم برقش نرفته. این آقا دروغ میگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 11:10 شب است در ایران و شما شنونده نوبت خبری گزارشی رادیو فردا هستید. کمتر از یک هفته است که خبر تماس‌های مستقیم دفتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده و دفتر غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه ایران با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و چهره‌های بعضن منتقد عملکرد آنها و جمهوری اسلامی منتشر شده است. خبری که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته. به تازگی و در روز شنبه 19 تیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در اظهار نظری این اقدام را نوعی همفکری با جریان‌های سیاسی مختلف و همچنین امری پسندیده دانست. با کوروش زعیم عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران گفتگویی کردم و نخست از او پرسیدم این اقدام رؤسای جدید قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی را چگونه می‌بینند؟
غیر قابل انتظار نبود به دو دلیل. یکی این که تعداد رأی‌هایی که آقای رئیسی آورد بسیار بسیار پایین‌تر از این بود که اینها ادعا کردند. کلیپی که من دیدم از درون صدا و سیما که داشتن صحبت می‌کردن بنویسن که تو اخبار بگن 10 میلیون رأیشون آورده بود. من توی صحبتام پیش از انتخابات، یعنی 2-3 ماه پیش از انتخابات گفته بودم که تو این انتخابات بیش از 10% مردم رأی نخواهند داد. با اون چیزی که توی صدا و سیما اومد که فوری قطعش کردن 10 میلیون رأی داده بودم که این 10 میلیون رأی میشه از 60 میلیون میشه تقریبا 12% همچین چیزی. بنابراین رأیشون بسیار پایینه. من اون رو هم باور ندارم. بارها گفتم تو مصاحبه من اون رو هم باور ندارم. هنوز باور دارم بیش از 10% رأی ندادن. با این پس زمینه مسلمه که اینها متوجه هستن که در میان مردم محبوبیتی ندارن. دوم این که هر دوی این آقایون، هم رئیس جمهور جدید هم رئیس قوه قضاییه، پیشینه بسیار تاریکی دارن. آقای رئیسی که خب عضو هیئت مرگ بوده، الان حتی کشورهای خارجی آمریکا، سازمان ملل اینا در صدد تحریم کردن ایشون هستن. آقای اژه‌ای هم همچنین سابقه خوبی از نظر قضا ندارن. بنابراین هیچ چیز به نفع این آقایون نیست. اینا میدونن زیر پایشون خالیه و مردم اینا رو دوست ندارن و نفع نمیپذیرنشون. برای اینکه چهره نشون بدن که بگن ما داریم تغییر میکنیم، ما داریم اصلاح میکنیم خودمونو، میخوایم خدمت کنیم به مردم، با این خانی همچین تصویری رو با تماس گرفتن با گروه های مخالف به ویژه اصلاح طلب ها اینا و صحبت با اونا و ملایم صحبت کردن و اینکه ما این کار میکنیم اون کار خواهیم کرد، یه ذره فضا رو تلطیف کنن برای هر دوشون.
برخی از چهره های سیاسی که طرف این تماس ها قرار گرفته بودند اشاره کردند که هرچند نه با اطمینان و البته با احتیاط، اما باید از این تلاش برای تعامل استقبال کرد.
ببینید اونها که این حرفا رو میزنن به هر حال از روی حسن نیت این کارو میکنن. میدونن که کشور بسیار آسیب دیده، مردم فوق العاده ناراضی و خشمگین هستن و نفرت دارن از رژیم. بنابراین میگن که اگه فضای کمی ملایمتر باشه و آقایون به این حرفایی که میزنن پابند باشن و واقعا یه دگردیسی دارشون رخ داده باشه، شاید یه گامی به جلو باشه. ولی من تصور نمیکنم که موفق بشن، چون رژیم انقدر خطا کرده، انقدر جنایت کرده، انقدر دروغ گفته، انقدر دزدی کرده، انقدر به مردم خیانت کرده و انقدر سیاست خارجیش واقعا از سیاست خارجی بچه های کودکستانی بدتر بوده، اینه که این نمیتونن تمام این حفره‌های خالی رو پر بکنن. ولی خب تلاششون رو میکنن. من تصور نمیکنم موفق بشن، چون ذاتشون چیز دیگه میگه و مردم هم صبر ندارن که آقایون بتونن کشور رو بچرخونن و توانشو ندارن که بچرخونن، ابزارشو ندارن و همکاری مردم رو نخواهند داشت. بنابراین ما یک سال بسیار بسیار پر حادثه خواهیم داشت.
با شنیدن گفتگوی بنده و کوروش زعیم عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران، این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. براتون ساعت آرامی آرزو میکنم.